فیضیه رو ما وقتی که فیضیه داریم از عید، یعنی از قبل از عید نوروز تا الان فکر کنم که تعطیل که شد تا الان داشتیم از اول فروردین تا الان فکر کنم سه جلسه شده، شاید هم نشد.
حالا خیره شد
عرض کنم محضر شما، بفرمایید در خدمت هم. نگاه کردی کتون کتاب نه در این روایت سند کیه؟ روایت رو نگاه کردی یا کتاب رجالی رو نگاه کردی؟ کتاب رجالی علی ابن محمد داریم.
استاد محمد ابن جان با نزول فرزن و حضرته از امام باقر روایت کردن با یه باید هم از امام صادق
قبول، یعنی هم عصر امام رضا است. اینا دوباره معیده محمد ابن حسن ابن جان ها، این معید شد محمد ابن حسن ابن جعب، معید شد محمد ابن حسن ابن جعب از فقها بوده، حتی روایاتی ازش داریم تو بعض قواعد، تو بعض قواعد فقه روایات داریم ازش. قلتو یجی اونا عندنا رجلان احدهما آمر احدهما یعمر و الاخر و ینها قال روایت از حضرت رضا صدق محمد ابن حسن ابن جهل، علی ابن محمد ابن جهل به نظرم میاد که این ممن لم یروه، ذهنم یه چیز اینطوری دیروزم گفتم، ممن لم یروه به کی میگن؟ به کسی که در زمان معصوم بوده است اما از معصوم نقل مستقیم نکرده. به نظرم میاد اینطور باشه. والا باید من نگاه کنم یادداشت‌هامو قدیم، اینا قدیم من کار میکردم رجا، اما به نظرم اینطور بوده. الان اینجام که گفتید مؤید همین فهم عرض خودم شد.
علی بن محمد بن زهر تو هم بود یه مجلسی که معمول امام رضا علیه السلام بودن، همون جمع بود یه روایت هستن که در مورد اسفاد انبیا اشکال وارد میکنه
معمول امام رضا ناقل خودشه؟ نمیدونم حالا و کیف کن بعد نگاه کن. بسم الله الرحمن الرحیم. داشتیم روایت ها رو میخوندیم، عرض کردم روایت ها رو بخونیم اول، روایت ها که تمام شد دقیقا مثل چینش بحث سهر که اول روایت ها تمام شد، اصل حرمت ثابت شد، بعد سوال شد که حالا ما هو سهر. اینجا هم سوال میکنن که سوال میشد که ما هو الغش. اول روایت ها تمام بشه بعد قطعا هم اینطوره. مباحث چرا هی دارم تاکید میکنم، چون مباحث قبلی اینطوری بود، اول ما شرح لفظش توضیح داده میشد، ما شارحش توضیح داده میشد، گام به گام میومدیم جلو. اینجا اینطور نشد تو این دو فصل، ظاهرا دعوشون اینطور بوده دیگه. حالا اینجا اینطوری خیلی از فقها هم البته همینطور مینویسن، منطقیش اونطوره. و روایت موسی بن بکر عن ابی الحسن، ظاهرا آقا موسی بن جعفر باشد، انه اخذ دینارا من الدنانیر المصبوبه. مصبوبه ببینید کلمه صب یا صب به معنای زدن، دینار مصبوب یا دنانیر مصبوبه یعنی دیناری که زدن، یعنی کنایه از این که این دیناره الان مقشوش شده، ضربه خورده. بعد سابقا اینو توضیح دادم براتون که قدیم ضربه سکه که میشد ملاک ارزش اعتباری پول نبود، ملاک اون طلا و نقره‌ای بود که تو خود اون سکه بود، وقتی ضربه می‌خورد این مقداری ازش ممکن بود بریزه یا کم بشه. بعد اون موقع ثمن، اگه این به عنوان ثمن استفاده می‌شد، ثمن کمتر از اون مقدار واقعیش می‌شد. پس می‌خوام وجهش رو بفهمیم، این همه دعوا رو همین صفت است، دینارن من الدنانیر المصبوبه بین یدی، دینار اینطوری گذاشتن جلوی خدمت آقا. ثم قطعه به نصفه، حضرت گرفت دو نصفش کرد، یعنی از انتفاع ساقطش کرد. ثم قال لی، بعد به من فرمودن القه فی البالوعه، بالوعه میشه مثل مثلا چهار فاضلاب یا آشغال دونی یه چیز اینطوری. ثم، چون نه که فقط چاه دستشویی یا فاضلاب میگن، نه هر نوع آشغال دونی هم میگن، مثلا جایی که آشغالای شهر رو میندازن، القیف البالوه حتی لا یباع به شیئن، آقا این جمله رو داشته باشید، حتی لا یباع بشه. اینجا حضرت داره حکم وضعی میگه، معامله نشود با او چیزی را. قبلی ها نهی بود، من قشق و شفی ماله، هی تعبیر کردن که حتی عذاب دنیاوی که حضرت فرموده، دیروز گفتم کنایه از این که اینقدر کارش سنگینه تو آخرت که خدا مکافات عملش تو دنیا هم ظاهر میکنه، این حرمت تکلیفیه، این عقابه. اما این الزامت دلالت بر بطلان بیع نداره، مگه اینکه حکم وضعی رو ملازم بکنی با حکم ده. اما اینجا الان حضرت رفته مستقیم سره حکم وضعی، این نکته یه داشته باشیده. سند روایت هم اگه موسی بن بکر رو قبول بکنیم سند معتبره، بقیهش معتبره. موسی بن بکر مشکلی که داره اینه که مجهوله در روایات. من یه موقع یه تلاشی میکردم، چون یه دو سه تا روایت دیگه هم داره تو کتاب الصلاه، روایتاش روایتای خوبی هن، یعنی حلال المشاکر هن. یه موقع تحقیق میکردم که شاید بتونیم از باب من یرویان از اونجا بیایم یه مثلا یه توثیق اجمالی براش درست بکنیم، بعد روایتش رو به قرینه یک سایر روایات معتبر کنیم. اگر اینجا بتونیم، چون این قسمت لایو بابشه فقط تو این روایت اومده، یعنی اینی که تفریه به حکم وضعی داره، اگه بتونیم درستش کنیم بعدا میشه ازش فایده هایی برد.
این که شما فرمایید شما دوباره میگید که
کتاب روایت کتاب صلاتش برام مهم بود، من اون موقعی که دنبالش بودم از اونجا بود، لکن این قید الان تو این روایت منحصره.
چرا بین این حکم وضعی داخل
میکنه؟ سریش به حکم وضعیه، حتی لا یباع به شیء، تا اینکه مبایعه نشود با او چیزی را. حکم وضعیه یعنی نباید معامله بشه، اصلا کاری به حکم تکلیفی و عقابش نداره. چرا؟ شیخ این جمله رو استینافی گرفته، فیه غشون، خبر مقدم مبتدای مؤخر، کاما بذاری، فیه غشون، این غشی در معامله هست. و قوله فیه غشون جملتون ابتدائیه، استینافی گرفت. و زمیر فی لا یباع راجعون الی دینار، حتی لا یباع به شیئن، این مورد معامله با چیزی واقع نشود. گفتم آقا وزیم این هم روایت تمام. پس روایت های قبلی حکم تکلیفی میگفتن، این حکم وضعی میگه اینه، بذاریم کنار روایت های دیگه، معلوم میشه تو باب قش، یعنی استظهار طبیعی اینه که تو باب قش حکم تکلیفی ملازمه با حکم وضعیه. حالا
که
پیش شیخ باید ببینی چه منافاتی داره، مبنا چیه تو حکم وضعی، اینو اصول باید اول تحقیق کنیم. هر چی شد مبنا اینجا اینه. لذا قدیم میگفتیم که قدیم توضیح میدادیم، میگفتیم که ما دو سنخ فقیه بزرگ داریم. گاهی میبینید یه فقیهی اصلا اندیشش انقدر تابناک و باقی میماند، سوالها و سوالها، مثل مرحوم نائینی، مرحوم آغازیا، مرحوم اصفهانی، مثل خود شیخ، خود آخون، دیگری دیگری. اما یه فقهایی داریم که مرجعیتشون مرجعیت عامه میشه، ولو ازشون هم الان اثر علمی ممکنه باقی نمونه، اما مرجعیتشون دیگه اینا مرجع خواص هم، اونا مرجع عوامه، اینا تو حوزه ها کتابشون باقی میمونه، او رساله عملیش برای مردم باقی میمونه. اون مرجعی که مثلا مرحوم اصحاب الحسن تو زمان خود ای بزرگوارا مرجع عامه اصحاب الحسن بود، مثل مرحوم اصحاب محمد کاظم یزدی تو زمان خود آخون مرجعیت با اصحاب محمد کاظم بود از جهت مرجعیت عامه. چرا اینطور میشه؟ این ریشش برمیگرده به پایان کار اجتهاد. گاهی کسی خیلی نابغه است، خیلی نابغه، اما این نبوغش کار دستش میده، یعنی هر چقدر تولید کننده مطالب علمی فنی و دقیقه، اما وقتی به پایان که میرسه دستگاه استنباطی که براش درست میشه به نام علم و اصول و مبنای اجتهاد، یه دستگاهی که وقتی میخوان روایت منطبقش کنن کثیرا ما تو روایات باید دست ببریم تصرف کنیم، یعنی با ظاهر روایات سازگاری نداره. اگه از دستگاه استنباطیش تخطی کنه که حرامه، نمیشه، یحرم علیه التقلید. اگه از دستگاهش تخطی نکنه کسی رو تصرف فی الادله میشه. این اعلم نیست، ولو این که ممکنه افقه باشه، ادق باشه، نمیدونم باهوشترین و دیرکترین و تولید کننده ترین مجتهدین زمانش باشه، اما اعلم که بشه بهش مراجعه کرد اندر تقلید نیست. جانم چون ما از بیرون میدونیم ظاهر روایات داره دست میخوره، این با ظاهر روایات سازگاری نداره. اعلم او کسیه که دستگاه اجتهادیش، وقتی دستگاه اجتهادی تام و تمامی میشه، وقتی میاد در متن روایات قرار میگیره، بدون کمترین تأویل و تفسیر بتونه روایات رو معنا کنه. آخه شما با روایت نمیایید جلو، اول با دستگاه استنباطی میاد بعد به روایت میرسید. گام هاتون اینطوری، اول مجتهد میشید، این سازمان و اصولی پیدا میکنید، اگر سازمان پیدا نکرده برید سراغ روایت و بعد دفت میشید. او که لا شک کلا مریت این چرا اون موقع میشه سلیقه ای، یه جا عشقت میکشه ایوری پس با بدی، یه جا عشقت میکشه میزان خون نیست دیگه، بس معمول نیست از این که هوای نفس خالت کنه اینجا، یعنی اونجا حکم راحت تر از این رو باید استفاده کنیم، اینجا حکم راحت تر از این رو باید. لذا بدون ساز و کار کسی وارد بشه که بدبخ میشه. حالا که میخواد با ساز و کار وارد بشه، میره یک سازمان اجتهادی رو منعقد میکنه برای خودش، این میشه دستگاه، دستگاه استنباط که بعد ورودی روایت خروجی فتوا میده. این دستگاه اگر با روایات موافقت ظاهری نداشته باشه، مثلا خیلی مثال داره، مثلا شما ظاهر خیلی از روایات جعل حکم مقدمیه، حکم مقدمه، شما قائلی به این که مقدمه وجوب نداره، مقدمه وجود پنجا یه همه حضرت دستور به مقدمات داده، امر نهی کرده به مقدمات، ظهور اولی امر نهی هم تو وجوبه، چیکارش کنیم؟ بگیم ارشاد است به فلان، این خلاف تو ظاهر رو باید
اینجا سریع
میگیم مقدم حکم بشه. خب شما مقدمه وجوب نداره، لغوه.
نه
اثبات کردی
نه باشه میشه.
حالا باید اینا رو درست کرد، اینا کار اصول، اما قدر متیقنه که وقتی میایم رو روایت، روایت اینه. الان اینجا کسی به روایات باب نگاه کنه، اینو میفهمه که در این روایات حکم تکلیفی ملازم با حکم وضعی هست. حالا این ملازمه چجوری؟ اگر یک مجتهدی نظام اصولیش اجازه ملازمه این چنین بین این دو تا حکم نده، با چه خاکی به سرش بریزه اینجا؟ خر بیار با قالی بار کن. اول اصول زمخته، آخر اصول نه، روون میشه. آخر اصول بعد از مرحوم آقای بروجردی پی شنی، از امام شنی، رضوان الله علیهما و علیهم اجمعین.
زمخته میدید بعد اون اعمال نظام نمیشه؟
نه نمیشه. چی بوده این من؟ کار به جنبه سیاستش و عرفانش هم ندارم ها، که تو هر کدوم از اینها کسی بود برای
خودش.
حالا باید ببینیم نفی روایت به این راحتی نیست. و فی روایت هشام ابن حکم قلتو کنتو عبیع الصابری. الان همه ای آقایون با قول لغوی کار میکنن، همه هم طبعا للآخوند و مکتب نجف حجت قول لغوی زیر سوال میبرن، او چی رو داری کار میکنن؟ رفعال رسید به حجت قول لغوی؟ شیخ نظرش چی آخرش؟ قبول کرد؟ کنتو ابیع الصابری فی الظلال. حالا اگر رسیدیم اول بی بعد بهتون نشون میدیم. همه هم محشین نوشتن شیخ تو که حجت قول لغوی قبول نداری، چرا اومدی از قول مصباح المنیر استفاده کردی؟ اول خیار عیب، اول چه، همه همینطور حاشیه تو. کنتو ابیع الصابری فی الظلال. صابری معرب شاپوریه، بود میگفتن کلا شاپوری، همین کلا شاپوری قد زمان شا میگفتن. خب کلا شا لباسایی که پادشاه باب میکرد تو کشور، اینا رو منصوب میکردن به پادشاهان اون موقع. اون موقع ظاهرا در واقع لباسی که نسبت میدادن به شاهان ایرانی بهشون گفتن لباس شاپوری، لباسی بوده که نسبت میدادن، یعنی از ایران میومده، مدل لباسای مثلا کاخنشینای ایران بوده، فرنگیای ایران بوده اون موقع معروف. حالا این لباسا میرفت و تجارت بوده، میرفت تو جزیره، تو منطقه عربی هم فروخته میشده. هشام میگه کنتو ابی و صابری، صابری معرب همون شاه، همون لباسه. فز زلال، خب زل یعنی سقف، زلال میتونه کنایه از این باشه مثلا در یه جای مسقف، یا میتونه کنایه از تاریکی باشه، یه جایی میفروختم چون مسقف هم که باشه نور کمتر میتابه. خب بعد وقتی تاریک میشه مشتری درست نمیبینه لباسی که داره میخره، این میشه منشأ بحث. فمر ربی ابو الحسن، آقا موسی بن جعفر رد میشدن، فقال یا هشام ان البیعه فی الزلال غش و الغش لا یحل حلال نیست. معلوم شد روایت به چه معنی. و فی روایت الحلبی قال سألت ابو عبدالله عن الرجل، از یک کسی ریشتری طعاما غذا میخورد، فیکون احسن له، احسن للمشتری، و انفق له، انفق نفق انفاق نه یعنی دادن مجانی، یه چیز دستش باشه آدم بپردازه هدیه بده به دیگری مجانی، نه، انفاق به معنای مطلقش معنای دادن به غیره. بعد حالا در جاهایی به عنایت المورد استعمال میشه در اون انفاق متفرد که تبرعیه تو ذهن ما و ثواب داره. انفاق به معنای لغویش یعنی دادن، داد و ستد کردن، گرفتن و پس دادن. خیلی خوب، پس حالا میگه این طعام خصوصیتش اینه، یکونو احسن للمشتری و انفق لهو ان یبل لهو بلل رطوبه، یکم خیسش بود. آقا دیدید نونای خشکی که درست میکنم قبل غذا باید یکم خیسش کنم بذارم تو سفره تا دوباره به حالت اولیش برگرده. یه غذایی بوده که کنه خشکش معامله میشده، خیسش هم قابل، بعد خیسش بهتر بوده. اما خب اشکالش چیه بگید؟ خیسه سنگینتره. بعدا اگر قرار بوده این موزون باشه با وزن معامله بشه، وقتی خیسش کنیم سنگینتر میشه، عملا تو کمتر از ایران میفروشی. این صورت مسئله بحث میشه که قش نشه. و انفق له، پس احسن له و انفق له چه چی باشد؟ ان یبل له، مرطوبش کنه، خیسش کنه، نمناکش کنه، بفروشته. خب من غیر ان یلتمس زیادت، این کار نکرد که وزنش سنگین بشه وا، نه به خاطر عرف بازار که خیسش میکردن خیسش خواست بکنه، نه اینکه این خیسش کرد میخواست سنگین بشه که وزن کمتری رو بفروشه ازش. فقال، حضرت فرمود ان کان بیعن، یعنی ان کان مبیعن لا یصلحه الا ذلک الا البلد، خوب نیست برای لا یصلحه، یعنی شایسته این نوع خریداری و معامله نیست الا اینکه باید اول مرطوبش کنیم، یعنی عرف بازار اینه که اول مرتوبش میکنن، کارشناسی فنیش اینه که مرتوبش میکنن. اگه اینه ولا ينفقه غيره، نمیفروشه، نمیدهش دیگری، غيره غیر این آدم، یعنی مغازه بغلم که اینا میفروشه نمیفروشتش، من غیر ان یلتمس فی زیاده، کسی هم دنبال قید دوم، من غیر ان یلتمس فی، کسی دنبال گرون فروشی و اضافه بر فروختن و اینا سود بیشتر نیست، اون فلا بحثه، اشکالی نداره. و این کارشناسی شد دنبال به دست آوردن یه چی اضافه ای نیست. و انکان انما یقش به المسلمین، انما عدات حس آورد، چرا آورد؟ و انکان یقش رو میگفت، نه انما یقش، نه نه هیچ منشأی تو بازار نداره، اگر تو ای کار کردی فقط نیتت چی بود؟ قشت در ما فلای اصلو رفقا. این روایت یه نکته فهمیده میشه، بعدا چون میخوام استفاده کنم همین الان میگمش. این روایت بحث قش رو میبره رو نیت، ای تو نیتت قش، نه اگه عرف بازاره اشکال نداره. از تو روایت به شامه آدم چی استظهار میشه؟ نیت استظهار میشه. بعدا تو قش میخوایم از همین نکته استفاده کنیم، داشته باشید اینو. داره عرف مقابل نیت میکنه. اونی که حرامه چیه؟ قش فی نیتک. داره اینطوری معنا میشه.
مثلا غیر از این بدون التماس زیاده این
ولا ينفقه غیره شما بذار دیگری هم اینطوری نمیفروشه من غیر ان یلتمس قید دوم من غیر ان یلتمس زیاده کسی دنبال سود کردن نیست اگه اینطوری لابسته یعنی اگر عرف بازاره لزوم مغازه بغایت هم اینطور میفروشه مغازه اوبر چهارراه هم اینطور میفروشه کسی هم دنبال اضافه و سود اضافی و قش نیست اشکال نداره.
حالا اگه همه مال سود اضافه باشن ما
نه نه شاهده. چرا میگه ای او دیگری دیگری تو بازار؟ میخواد بگه عرف اینطوریه. بالاخره خب همه آدمای ناتو آدمای ریگ میکش خب نیستن اینجا. خب و روایت الاخرى یه روایت دیگه حلبی بخونیم. قال سألت ابا عبدالله عن الرجل یکون عنده لونان من الطعام. لونان من الطعام یعنی چی؟ این دو نوع غذا، نه دو رنگ از غذا. چون اون موقع رنگ مثلا مصنوعی خونه بود، مثلا انواع رنگا رو بزنن به یه چیزی. دو رنگ از غذا یعنی دو تا غذا. سعرهما به شیء، قیمت گذاریشون کردن به یه اندازه یا فروختنشون به یه قیمت. یعنی عرف معامله ای دوتا رو به یه قیمت انجام میده، در حالی که وابا حالت و عجب احدهما عجب از من الاخر، در حالی که یکی بهتر از دیگریه. یعنی که انه معلومه که این قیمته زوره، ما نمیشه این دوتا رو به یه قیمت بفروشیم، باید یکی رو به یه قیمت، یکی رو به یه قیمت بالاتر. اونی که پایین تره به یه قیمت، اینی که بالاتره به یه قیمت. زوره این قیمت، قیمت این دوتا نیست، همین قدر نتیجه گرفتیم، نه که این قیمت بالایی هست یا پایینی هست. باید این را بد فروخته اینه، اینم به یه قیمت دیگه، یکی پایین تره یکی بالاتره، دوتا رو با یه قیمت ظلمه. یا ظلمه از جانب این که قیمت پایینی رو داریم برای دوتا میذاریم، یا ظلمه که میشه برای بایه، یا ظلمه از اینکه قیمت بالایی رو داریم دوتا برای دوتا میذاریم، میشه ظلمه برای مشتری. دوتا یه قیمت نداره، احدهما عجب از من الاخر، دوتا قیمت هم اینا.
یه تمام باشه
خیلی خوب شد اضافه داره، زعفران قیمت داره.
خب
میشه دوتا قضا باشه اشکال نه، میشه دوتا قضا، نمیشه یه قضا. این زعفران داره اون نداره. الان امروز لونان منت تا هم که امروز چه جوریه؟ بستنیه، دوتاش هم میدم 500 تومن، بستنی کیم 500 تومنه. خوبه؟ اما این یکی رنگش قرمز و یکی رنگش قهوه‌ایه، رنگه فقط. رنگی که دخالت تو قیمت، زعفران دخالت داره تو قیمت، ارزش داره. امروز رنگه کارخونه میزنه، فرقی براش نمیکنه. این 500 اینم 500. امروز میشه گفت دو رنگه ایه. اما اون موقع اصلا نبود. لذا قطعا وقتی میخواست چیزی بالا پایین بشه، حتی یه چی بهش اضافه میشه که اونم مالیت داشت، مثل زعفران که الان گفتیم موقع خوب میشه دو تا قطعا. مثلا یک کله زعفرونی، کله بدون زعفرون واقعا با هم فرق داره. درسته یا کله پاشه؟ بله، کله زعفرونی فرق داره با کله بدون زعفرون. دیگه از اون گذشت که خوردیم آخرین با 3 سال پیش دیگه نباید بخوریم. البته شنیدم اخیراً این پزشکای سنتی که جدیدن اومدن البته میگن که کله بخورید هیچ اشکالی هم نداره، میگن غذا معمولی نخورید کله بخورید، چربی کنده خیلی خوبه. والله اگه این باشه که ما مقلدشون میشیم، اما میترسن خوب بندازنیم. خیلی چرب داره. ثم یبیعهما به سعر واحد، ها فیخلتو، پس آقا گفتیم اینا با هم فرق دارن، میگه فیخلتو هما جمیعا، دوتا رو با هم قاطی کرد. چرا قاطیشون کرد؟ ببینید، یا بخواد ضرر بایع بوده یا ضرر مشتری. حالا برای اینکه جلوی ضرر بگیریم چه کار کنیم؟ بگیم دوتا رو با هم قاطی کنیم. وقتی که وقتی کیل میکنیم بگیم حالا که ایتوره دیگه جلوی ضرر بگیریم. ثم یبیعه ما به سعر واحد، بعد دیگه با یه قیمت بفروشتش، بگه مکتوبتش مکتوبتش که قیمت شد. ای جدا بودن، ای جدا بودن، ای که ودیعه 10 دینار بود، ای که واقعا ارزش داره و رفیعه، این مثلا 20 دینار بود، حالی که قاطیشون که 15 دینار یا علی خیر شو ببر با ای جوری مثلا
میگه قاطی کرده باشه بود باز 20 دینار
نه، ظاهر روایت اینه یخلط هما جمعیان ثم یبیعه هما به سعر واحد. یعنی با یه قیمت دیگه، یعنی دیگه نه قیمت اینه ملاحظه میکنی نه قیمت اینه ملاحظه میکنی. حالا با این که حضرت میگه فقال علیه السلام لا یصلح له، صلاح نیست برای اون، یکون نیست برای اون، نباید ان یقش المسلمین، قش ببرده با مسلمین، حتی یبینه، مگر اینکه اینا رو توضیح بده بر طرف مقابل، بگه چی کار کرد و الا قش. نه معلوم نیست. چرا بازم معنا داره؟ اصلا با قیمت پایینی هم بده قشه. چرا؟ چون اجود و ردیع رو با هم قاطی کرد. اشکال نداره، باید ابراز کنه، یعنی باید جلوی خطای در تشخیص رو بگیره، به ضررش باشه یا به ضرر طرف مقابل باشه. همین که اومد این دوتا جنس با هم قاطی کرد، این سبب قشه در معامله، ولو قیمت صحیح باشه در مقابله. ببینید شما الان ذهنتون کجا گیر کرد؟ میگید آقا قیمت واقعی این مخلوط اینه، قیمت یکش اینه، قیمت دوش اینه، یکه به علاوه دو اینه، اینم داره قیمت یکه به علاوه دو میده. حضرت میگه باشه اشکال نداره، قاطیش کردی یا نکردی؟ تو بازار چیز قاطی نمیفروختن، تو قاطی داری میفروشی، باید بگی. همین که قاطیه رو نگی میشه قش. حضرت هم بهش نمیگه که تو قیمت بالایی یا پایینی رو میدی، میگه همینو مبین کن، همینو به زبون بیار. بله الان ماه و القش رو که بگیم اینم میگیم، اما از روایت این فهمیده شد. فعلا بذارید ما از روایت ها اینا رو بفهمیم، بعد موقعی که میگیم ماه و القش میتونیم از این نکات استفاده کنیم. لا یصلح له، صلاح نیست برای او، نیکو نیست برای او، این نباید همچین بردو شد برای کراهت باشه. باشه، نه نگو خیرت بده، ما که در جنوبه ما که نباید نگفت اصلا، یعنی حرامه، ولی نباید، حالا نباید چی میشد؟ گفت نه. و روایت داوود ابن سرحان قال کان معی جرابان من مسکن، جراب یا جراب مثل مشک، مثل مشک یعنی از پوست گوسفند یا بز درست میشده. میدونید پوست گوسفند و بز خصوصیتش چیه دیگه؟ اگه به سبک روستا یا پوست در بیارید واتر پروفه، ضد آبه. آره اصلا مشک خصوصیتش این که واتر پروفه، ضد آبه، نه چیزی از داخل وارد میشه، نه چیزی از خارج وارد داخل میشه، نه چیزی از داخل میاد بیرون. مشک خصوصیت داره. بعد قدیم خود صنعت پلاستیک های چیزها نبود، عملا مجبور بودن از یه چیزی مثل مشک استفاده کنن، یعنی اینطور نبود که مشک احسن بود، بعضی وقتا منحصر بود به خودش این خاصیت، چون موقعی که نداشتن یه چیزی بسازن که اینطوری باشه. شاید از بعضی از گیاهان هم میتونستن یه استفاده اینطوری کنن، اما اون چیزی که عمدش بتونه نگه، مثل حکم پلاستیک داشت باشه، وقتی یه چیزی ریختی توش نم نده پس نده مشک بوده. حالا چرا خود مشک نیست، مثل یه ظرفی یا یه قالبی که مثل مشک از پوست درست می شده، من مسکه. خب احد هما رطبون و الاخرون یابسون. خب آقا مشکی که خشکه سبکتره، مشکی که خیسه سنگینتر. دوباره همون قصه تکرار میشه، وقتی میخوای بفروشی، وقتی اون خیسه سنگینتر، اگه بخواد موزون باشه با وزن فروخته بشه، وقتی خیس باشه به نفع باییه، چون مقدار کمتری از مشکو میفروشه با همون وزن یک کیلو، چون مقدار خیسه دیگه سنگینتر، مقدار کمتری از مشکو میفروشه. اینو داشته باشید. حالا ببینید، احد ما رتبون و الاخر رو یابسون. فبدأت به رتب فبعته ثم اخذت الیابس ابيعه. شروع کردم خشکه رو فروختم. فاذن انا لا اعطا بالیابس الثمن الذي يسوي. پرداخت نمیشد به من اون موقع که فاذن، اون موقع که داشتم یابس رو میفروختم، لا اعطا بالیابس، اعطا نمی شدم، یعنی به من پرداخت نمی شد در مقابل این خشک، از ثمن الذی یسوی، اون پولی که مساویه با خشکه، چون خشکه سبکتره، وقتی تو یک کیلو خشک می فروشی حجم بیشتری از مشکو داری می فروشی، پس باید قیمتش بیشتر از اون مرتوبه بشه. اما چون این اول مرتوبه رو فروخته، حالا میخواد خشکو بفروشه، اونا قیمت مرتوبه بهش میدن، ضرر میکنه. درست شد آقا؟ خب ببینید، اگه تو اول مرتوبه فروختی، مرتوبه یک کیلو مرتوب که میفروشی در واقع 800 گرمش مشکه، 200 گرمش آبه. اما الان که خشکو میفروشی، یک کیلو که میفروشی 1000 گرمش. خب حالا میگه که من مرتوبه رو که فروختم هیچ، خشکه رو که میفروختم با قیمت مرتوبه ازم میخریدم، یعنی هزاری 800 اونجا قیمت میگرفتن، اینجا هزاری 1000 دارم میفروشم، اما همون قیمت 800 بهم میدن، ضرر کردم اینجا. خب چه کار کنم جلوی ضررمو بگیرم؟ بیام اینم مرتوب کنم مثل قبلیه، که اینم هزاری 800ش بره، که قیمت درست در بیاد، چفت بشه معامله. درست شد آقا؟ خب ثم اخذت الیا. خب ولا یزیدونی علی ثمن الرز، پولی که به من میدادن در مقابل خشک همون پولی بود که در مقابل مرتوب میدادن، بیشتر از پول مرتوب رو به من نمیدادن. فسألت ابا عبدالله، حضرت صادق سوال کردن عن ظالم، آقا چکار کنم؟ ایصلح لی ان اندیه. نداقه یعنی چی؟ خوندید نداقه یعنی رطوبت، کجا خوندید یادتون باشه؟ از امام اشرفه و بیدیی نداوتون. حضرت فرمود موقعی که دستش میشوره تا خیسی دستش تو دستشه، ملائکه براش استغفار میکنن. نداوت یعنی رطوبت. ایصلح لی ان اندیه، آیا صلاح برای من که با رطوبتش من عمد از روایت برای ترجمه لغت دارم استفاده میکنم ها. به این میگن چی از جهت اصولی؟ به این میگن اعتراض. یادتون استاد من فرمود که این یکی از مهمترین روش های تفسیر لغته، چرا اصولیین اجحاف کردن به حقش، اینا کارشناس این کار نبودن و الا این بودن این کار نمی کردن. وقتی نگاه میکنی تو همه روایات داره با همین معنا استعمال میشه، میدونم اینو داره میگه حضرت، حالا معنا لغتش هرچی میخواه باشه دیگه، خودمون راحت میکنه و دعوا. ما که نوکر لغت که نیستیم، الان لغت معلقات سبعا به یه معنایی گفتنش بکن. ما این روایات ما نون حضرت میخوریم، نوکر حضرتی میگردیم بیریم تو روایات ما چه معنا شده. ما نه متخصص زبان عربی، نه متخصص زبان فارسی، نه ترکی، نه لوری، نه چی. ما بخواهیم روایات همونه معنا کنیم، میگردیم بیریم تو روایات چه معنا استفاده شده، نوکر همونیم و قشن بلد نیستیم، کاری هم بهش نداریم، نیازی هم نداریم. خیلی خوب، الان ببینید، ایصلح لی ان اندیه، آیا صلاح برا من که او رو مرتوب کنم و بفروشم؟ معلومه دیگه چرا داره اینو میگه، این سوال الان معلومه، مفهومه دیگه، برای میخواد که ضررش کمتر بشه. قال آی مرشی، عنایت کن، بالای چی بهت گفتم؟ گفتم روایت بالا، گفتم مشکل این نیست که قیمت مساویه با جنس نیست، مشکل اینه که طرف مقابل نمیدونه. خب قال لا، حق نداری الا ان تعلمهم، مگر اعلام کنی بهشون. تعلم نکنی، اعلام، اعلام نه تعلیم، بستر اعلام و اخبار، مگر که اعلامشون کنی. چرا؟ که انه اونا میان خشک رو میخرن، در حالی که خشک ارزشش بیشتره، ماندگاریش بیشتره، خصوصیتی توشه. قال فندیته ثم اعلمته، من خیسش کردم بهشون گفتم. قال لا بأس، اشکالی نداره، پس تو حق داری جلوی ضررتو بگیری، اما نباید سبب جهل دیگری بشی. اینو داشته باشی. باز اینم تو این دوتا روایت نکته جهل بود، روایت قبلی یه نکته بود، روایت بالایی یه نکته دیگه. این نکاتشون رو باید جمع کنیم تا بعدا بتونیم. خب حالا که رسیدیم به اینجا سؤال، حالا ما هو القش، قش چی؟ اینو میخواییم معلوم کنیم. شیخ میگد که خواهید مقدارشو بگم، مقدارش برجت مخاطب پا تابلو بنویسم بگم دوباره با فرد فکرارش کن. شیخ میگه اولین چیزی که از روایات برمیاد، اولین چیزی که از روایات برمیاد اینه که تو قش یه چیزی مثل مزج خوابیده، مثل ردی و اعلا رو که اومدی با هم دیگه مزجشون کردی، مخلوطشون کردی، مثل اینکه آب اضافه کردی به مشک، مثل اینکه آب اضافه کردی به شیر، یه چیزی از غیر این جنس رو به این جنس اضافه کردی. نمیدونم، فعلا نمیدونم، تا بریم جلو ببینیم، ببینیم کجا تصویر به اینجا به جنبندی میرسی. فعلا نمیدونم. میگه اون چیزی که از روایات برمیاد اینه که قشی که حرامه و مورد بحث روایات ما، اول سوال شما رو جواب بدید این نباید آخرش مکروه شد یا حرام. میگه جمع بین روایات ها کن، وقتی او بالا با اگه کسی قش کرد این بلا رو سرش میاریم، اینجا هم داره میگه اینطوری، پس همشه این نبایده نبایده تحریمیه، این لا شکر حرام. خب کدوم قش حرامه؟ اونی که مزج توشه، طرف مقابل گول میخوره، از سبب جهل طرف مقابل میشیم ما. تو خونی سن به این ظاهر الاخبار هوا کون القش به ما یخفا، قش با چیزیه که مخفیه، که مزج لبنه به ما و خلط الجیده به ردی. حضرت روایت قبلیاتونه ایدو سیدهو، حضرت دست برد تو گونیه، جنس زیری آورد برای ما، داشتی گونی میزدی خلق الله رو، جمعت خیانتن و غشتن و خلط الجیده به ردی، خوبشو با بد قاطی کنی مثل دو. و من هون یکی از دیگه از موارد قش، وضع الحریر فی مکان بارد، حریر بذاری یه جایی که رطوبت بگیره، وقتی رطوبت گرفت لیکتسب و ثقلن، تو موقع که فروخته میشه با سنگینیش فروخته بشه. حالا میگه حریر و کیلویی میخریدن میفروختن اون موقع، لعل یه چی دیگه باشه. دیدید پارچه بلند میکنه، میگه این پارچه سنگین تره، معلوم میشه این جنسش بهتره، نه اینکه کیلویی فروخته میشه، متری فروخته میشه، زرق میکنن لباسو، پارچه رو زرق میکردن، قدیم هم زرق میکردن، اما مرغوبیتش بیشتره. مثلا چرا؟ آقا پارچه نخ کتان وزنش فرق داره با پارچه نخ مثلا ابریشم، پارچه نخ مخلوط فرق داره با ابریشم خالص، ابریشم خالص معمولا سنگین‌تره. عبای پشم شتر سنگین‌تر از عبای پشم مثلا با موی بز سنگین‌تر، شطوره سنگین‌تره و قصد علازاله. پس بعض وقتا سنگینی نه به خاطر موزون بودنش، به خاطر چیه؟ مرغوبیت جنسه و نحوزا. میگه همه اینها و اما المزجو و الخلط. خب از اینجا سوال بعدی پیش میاد، باید توضیح بدم برای تو، اشکال ندارم توضیح بدم، اجمالا فردا کاملشو می‌نویسم. آقا بحثی که ما الان اینجا داریم اینه، ما هو القش از چند حالت خارج نیست، عنایت کنید به من. معنای اول قش، فرض اول، بگیم مراد از قش چیزیست که در عرف مرسوم نیست. عرف اینه که شیء میفروشن اینطوری، تو بیا یه بلایی سرش بیاری، که مرسوم عند العرف نیست، سواء علم المشتری ام لا، سواء اعلم تل مشتری ام لا، سواء سعرت به قیمت اضافی ام لا. نه، همین که شما یه کاری کردی که خارج از ملاک عرف و خیلی فروش ایشه ای خواسته، این میشه قش، یعنی صدقش عرفی و عرفیه، کاری به خصوصیت بایه یا مشتری یا قیمت یا چیزا یه پرد. ممکنه یکی بگه نه، قش یعنی جهل مشتری، قوام قشیه جهل مشتری. پس تو اگر هر بلایی سرش آوردی آوردی، همین که بهش بگی اشکال نداره. حالا اگر کسی گفت که قش یعنی جهل مشتری، اما صورت عرفی، تمامش جهل مشتریه، اما نه جهل با دقت عقلی، جهل با دقت عرفی. دقت عرفی چی میگه؟ دقت عرفی میگه خود تو اگه وقتی می اینو میخری، خب این که معلومه اینجا رنگش رفته، یه گفتن نداره، خب ببین چشاتو واقعا ببین. پس اگر همینه گذاشتی جلوش و عیبش از چیزایی که لیسه من شعنه این ان یخفا، ظاهره، یا نه ممکنه ظاهر نباشه، در رمش کنده، اما عرف میگه که کسی که میره تبلت میخره، گوشی میخره، اولین چیزی که چک میکنه رموسیم کارتشه. پس ولو مخفیه درشه در کی پشتش بردار نگاه کن ببین این جارمیش سالمه یا سالم، درسته که در روشه، اما متعارف تو خرید و فروش اینه که این قسمتش وارسی بشه. پس مبنای سوم قش قوامش جهل مشتری هست، اما ملاک صدقش عرفیه. قبلی میگفت نه، جهل مشتری ملاکه، تو باید جهلش برطرف کنی، یعنی قشن اینه که گذاشتی جلوش، بیا دل رودش بریز بیرون، همه ی عیوبش و همه ی نقصاشو خودت بهش بگو. سومی میگه نه، اگر عیب ظاهره هیچ مشکلی، یا اگر عیب عرفیه، یعنی عرفن باید بیان اینه بررسی که آقا ماشین فروختیه، ماشین موتور ماشین که مخفیه، اما عرف اینه ماشین بلند میکنن میبرن یه مغازه خودشون نشون میدن، لازم به گفتن تو نیست مثلا. پس یه معنای سومی پیدا میکنیم که صدقش عرفیه ولو قوام به جهل مشتری.
عرفی میخوان بگیریم مثلا دو وقت طرف از موارد تو ماشین یا تو موبایل، ولی عرف میدونه که ماشین رو دارم موتورشو چک کنم، ولی این
لازم نیست من بگم،
چون
عرف میگه تقصیر خودش مقبوله به خاطر اینکه فار عرفیه، برو قانون
سویاد
نه نه نه، سومیه اینو میگه، اما دومیه، معنا دومیه نه، معنا دومیه حتی اگر خودش اصلا این ویلبل رایته که هواپیما رو ساختن، اما علاوه بر زد بخره، باید کل به دل روده هواپیما رو بریزی جلوش رو زمین براش بگی، برو این خودش کارشند اصلا مبدع اولیه این کار بودا، او باید براش بگی. خیلی تمام شد آقا، اجمالا حالا بخونیم همین یه ذره تا فردا. خب عرض محضر شما، و اما المزج و الخلط به مالا یخفا فلا یحرم، مزج و خلط با چیزی که مخفی نیست حرام نیست. چرا حرام نیست؟ لعدم انصراف الغش الی قش، اینو در بر نمیگیره، و یدل علیه دلالت میکند مضافا الی بعض الاخبار المتقدمه. الان تو روایت های قبلیمون هم اینو داشتیم، یه روایت دیگه هم داریم که همینه میگه، صحیحت و محمد ابن مسلم ان احده ما مزمره. قبلا گفتم چجور روایت ها مزمره میشده به خاطر اصول، اصول اربعمه توضیح دادم سابقا، انه سئل عن الطعام، سوال شد از حضرت در مورد یه غذای طعامی که یخلف بعضه به بعضه، از اینایی بود که مخلوطه، و بعد او اجود من بعده، یه چیزش بهتر یه چیزش بدتر با هم قاطیش میکردن. قال ازار و یا جمیعا دوتا بعض و بعضش دیده شدن فلا بعضه، اشکال نداره. نگفت تو بگو. گفت اگه عرفاً اینا دیده میشن خب مالم یو قتل جید و الردیعه تا موقع یو قتل قطا یو قتلی پوشونده تا موقعی که نپوشونده باشد جنس خوب جنس بد را، یعنی ملاک عرفیه. خیلی و مقتضاها در روایه یک بر روایت الحلبی اصلانی، همین روایتی که اول صفحه قبل خوندیم و روایت سعد الاسکاف، سعد الاسکاف هم چهار تا روایت پیش خوندیم، انهو لا یشترتو میخواد بذاریم بر جلسه بعد بگیم مثلا به علی محمد و آل محمد. من هم واقعیتش کردم برم اتفاق